اولین مجموعه سروده های رهی معیری در سال 1344 با عنوان سایه عمر منتشر شد و با وجودی که مورد استقبال سخندوستان قرار گرفت و مدت کوتاهی بعد از انتشار ضرورت تجدید چاپ آن به وجود آمد، اما به دلیل آنکه رهی قصد داشت در سروده هایش تجدید نظر کند، به تجدید چاپ رضایت نداد و دریغا که فرصت چنین کاری را به دست نیاورد و متاسفانه دومین چاپ کتاب سایه عمر زمانی انتشار یافت که خودش در قید حیات نبود. همچنین مدتی پس از مرگش دومین مجموعه از سروده های او که ترانه هایش را نیز در برداشت با عنوان آزاده منتشر شد. از دیگر قالب‌های سرایش رهی رباعی است، مانند این رباعی: مباش جان پدر غافل از مقام پدر، که واجب است به فرزند احترام پدر. اگر زمانه به نام تو افتخار کند، تو در زمانه مکن فخر جز به نام پدر. در این دیار بسی شاعران با هنرند که نور فکرت ایشان دهد به کان گوهر. سپاس از همراهیتان، تا درودی دیگر، بدرود.
خوشحالیم که در خدمت شما دوستان عزیز هستیم از پخش شبکه استانی صدای مرکز ایلام. امیدواریم بتوانیم خدمتگزاران خوبی باشیم برای شما دوستان گرامی. برنامه بعدی در این ساعت تقدیم شما خواهد شد.
این بهار داستان‌ها دارد، از رسیدن، از بهاری که میانش بهشت است، از نور و رنگ و باران. من داستان‌هایش را برایت می‌خوانم در دفتر بهار.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام بر شما، شنونده دفتر بهار هستید. امروز در مورد موندن و ساختن حرف میزنیم، کاری که خیلی از بزرگترهای ما کردن. دفتر اول، در همسایگی جنگ. همسایگی همسایه ما یه خانم نسبتاً مسن تنهاست، یه زن نازنین و همه فن حریف جنوبی به نام مریم خانوم که واقعاً خیلی وقتا از 100 تا دوست و فامیل بیشتر به درد من خورده، بیشتر به دادم رسیده. دفعه اولی که یکم از داستان زندگیشو برام تعریف کرد هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. بغضی که به گلوم چنگ میزد با یادآوری روزایی که این آدم نازنین گذرونده بود، برای همه آدمای شبیه به ایشونی که اینطوری بهترین روزای جوانیشون گذشته، اصلا یه حالی بودم. همسرش که هنوزم موقع حرف زدن ازش متأثر به نظر میرسه، از مهندسای رده بالای شرکت نفت بوده. درست 3 روز بعد شروع جنگ میخواد که مریم خانم و نوزاد چند ماهشون رو از اون مهلک خارج بکنه، اما هنوز پاشون رو از محوطه ساختمان‌های شرکت نفت بیرون نذاشته بودن که عراقی ها میرسن و اکثر مردایی که جزء مهندسای رده بالا محسوب میشدن و با خودشون میبرن. آخرین تصویری که از شوهرش داره همین یه نگاه پر از درد و حرف آخره، در حالی که داره میره بدون هیچ انتظار بازگشتی. خودش تعریف میکرد که اینقدر گریه کردم و جیغ زدم، بچه که خواب بود پرید و شروع کرد به گریه زاری، اما من توان نداشتم آرومش کنم. توی حالت نیمه بیهوشی بودم. تو اون حال مجبور شدم با 2 از زنای دیگه کشون کشون خودم رو بیرون ببرم از اونجا. بعدن همه به هم میگفتن خدا چه رحمی بهتون کرد که خودتون رو به اسیری نبردن. غم و استیصال چهرش نشون میده که دوست داره از خاطرات اون موقع سریعتر رد بشه. نمیدونم کجا چه جوری یه هفته بعد بچه‌شم از دست میده و چند روزم از شدت حال بد تو بیمارستان افتاده بوده. البته بیمارستان که جا نداشته و تمام مدت کف زمین بغل کلی مجروح دیگه با اوضاع وخیمتر بوده که وقتی به خودش میاد خجالت میکشه که اونجا مونده و خودشو جمع و جور میکنه که مرخص بشه. بعد گفتن این چیزا یه دستمال برداشت و چشمای پر از اشکشو پاک کرد و حس کردم یه جوری داغ این ماجرا براش تازه است که انگار همین امروز صبح همش به سرش اومده. موقع خروج از بیمارستان همسر یکی از همکارای شوهرش رو میبینه که داره تو شهر کنار بقیه کار میکنه و وقتی ماجرا رو میفهمه میبردش پیش خودش و حواسش بهش بوده تا یکم حالش بهتر بشه و چند روز بعدم بهش میگه که بیا من تو رو راهی کنم بری تهران یا اصفهان پیش کس و کارت. آخه چند تا از فامیلاشون تهران و چند تاشون هم اصفهان بودن. اولش میخواسته برگرده، اما پیش خودش فکر کرده و دیده هر کاری بکنه نمیتونه از شهری که همسر و بچهش رو توش دست داده دست بکشه و میدون رو خالی کنه تا 2 دستی تقدیم دشمن بشه. به خانم باقری هم و همسر دوستش میگه من میمونم و همراه شما میام و تو فعالیتایی که دارید کمک میکنم. اون روزا یه عده از خانوما تو مسجد کارشون پشتیبانی از نیروها بوده و همه جور کاری انجام میدادن، از پخت غذا بگیر تا شستن لباس و تمیزکاری اسلحه ها اگه لازم بود. مریم خانم تو اون مدتی که اونجا بود انقدر حوادث مختلفی رو به چشمش دیده که میگفت به اندازه 20 سال انگار بزرگ شدم. البته بعدش لبخند تلخی زد و اصلاح کرد که بزرگ که نه، پیر شدم عزیزم. همه چی آماده میکردیم تا جوانای پر از دل و جرأت، پر از اخلاص و مثل ماهمون رو بفرستیم جلو تا از دستمون بره. هر رو شهر خالی تر می شد. هرچی خانواده و فامیلامونم اصرار کردن برگرد فایده نداشت. من مونده بودم کنار اون همه آدمی که مونده بودن. داستان وضعیت اسفناک خورد و خوراک و بهداشت و مشکلاتی که برای شنوایش پیش اومده رو خیلی سریع رد می کرد، چون معتقد بود در قبال بقیه درداشون دردی نبوده. یکم مکس کرد و وسط سنگین تر شدن فضا رفت برام چای بیاره و فکر کنم حسابی تو این فاصله کنار سماور اشک ریخت. چایو گز آورد و قیافه متأثرمو که دید اینجوری ادامه داد. ولی اون همبستگی و از خودگذشتگی و کار کردن فقط برای خدا رو دیگه هرگز تو هیچ محیطی اینطوری به چشم ندیدم. اینکه آدما 2 ساعت در طول روز بخوابن و تاش لبخند بزنن به همه، اینکه خودشون غذای درست حسابی نخورن و اونو به دیگران بدن، اینکه از ته دل و مشتاق خالص خدا رو صدا بزنن، اینکه بدوئن، بیفتن، گوله بخورن، بستری بشن، از فردا بلند شن دوباره بدوئن، بیفتن، دوباره گوله بخورن، اینکه در کنار همه داغ‌ها و دیدن هر روزه اون همه منظره دلخراش بازم امیدوار باشن، بازم همدیگر رو به صبر و استقامت دعوت کنن. زندگی تنهایی توی این گوشه از تهران شلوغ که آدم‌ها رو کمتر به چشممون میاره، همراه با خاطرات چند سال زندگی مشترک و بچه‌ای که هرگز بزرگ شدنش رو ندید و هر روز اونو برای خودش خیال کرد، چند ساله که روزمره مریم خانم ما شده و فقط خدا میدونه چند تا زن مثل اون گوشه گوشه ایران دارن زندگی میکنن، مجاهدان و قهرمانایی که درست وسط اون همه درد و زخم که وقت از پا افتادنشون بود ایستادن، موندن و شعارهای آمده ایم که بمانیم روی در و دیوار شهرها رو با همون پاهای خسته لگد مال کردن.
احساس می کنم تو را، هر لحظه بارون و تنم زیباست، هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
اون روز میشد 20 سالم، 4 فوریه 2021، اما من حواسم به تاریخ شمسیم بود. اصلا تولدامو طبق تاریخ شمسی حساب میکردم. اون روز 16 بهمن 1399 بود. هدیه تولدم سفر به ایران، جایی که دنیا اومدم اما هیچ وقت لمسش نکردم. از وقتی که هنوز قدرت دیدم تا یه شعاع محدودی بود اومدیم فرانسه. 6 ماه بود. مامان و بابا توی دانشگاه‌های اینجا ثبت نام کرده بودن و شیفتی مراقبم بودن. اینا رو خودشون تعریف میکنن. ساعت 4 بعد از ظهر پرواز داشتیم. قرار بود بریم سمت جنوب ایران، زادگاه پدر و مادرم، جایی که 20 سال توش قدم نذاشتیم. سوار هواپیما شدیم. چند دقیقه تا پرواز مونده بود، قلبم تونتون میزد و برای دیدن ایران دل تو دلم نبود. قرار بود با هواپیما بریم تهران، از اونجا با قطار بریم اندیمش، از اونجا با اتوبوس بریم خرمشهر پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ. با این حساب تا میرسیدیم یه روز طول میکشید و فردا میشد. بالاخره یه روز گذشت، رسیدیم خرمشهر. خیلی با فرانسه فرق داشت، از سر تا پا، از شکل و قیافش گرفته تا حال و هوای مردماش، آب و هواش، همه چی. درباره کل شهر بخوام بگم میتونم بگم مهربون بود. خدا رو شکر میکردم با اینکه پامو تو این 20 سال نذاشته بودم ایران، اما زبون فارسی رو به هم یاد داده بودن و الا فهمم از ایران خیلی کمتر میشد. ظهر بود، وسایلمون رو گذاشتیم و اومدیم سر سفره‌ای که مامان بزرگ چیده بود. عجب عطر و بویی داشت غذاها. بعد 20 سال داشتم برای اولین بار یه چیزایی را تجربه می‌کردم. هی با خودم می‌گفتم الحق که چه هدیه تولد خوبی بود. بعد از نهار و صحبت خوشوبش، مادر بزرگ گفت که یکی از بچه‌های فامیل که خونش همین نزدیکیه تا فهمیده ما داریم میایم با ذوق خواهش کرده که بتونه بیاد منو ببینه. انگار تقریبا همسن و سالای من بود، اسمشم احمد بود. خوشحال شدم از اینکه میتونم یه دوست پیدا کنم، منتظرش بودم. خلاصه کنم، اومد و از هر دری با هم حرف زدیم و خوش گذشت. چیزایی که از ایران میگفت برای من خارق العاده بود و خاطرات من از فرانسه اونو شگفت زده میکرد. هوا تاریک شد و گذر زمان رو حس نکردیم. حسابی گرم صحبت شده بودیم. آخرش که میخواست خداحافظی کنه و بره ازم پرسید علی تا کی میمونی؟ گفتم چطور؟ گفت اگه 2 روز دیگه هم هستی میخوام یه چیز خیلی خاص نشونت بدم. به مامان بابام نگاه کردم که تایید ازشون بگیرم و بعد از لبخندشون گفتم هستی، بیا دنبالم با هم بریم جایی که میگی. تا 2 روز بعدش لحظه شماری میکردم که اون وقت برسه. هیچ چیزی هم از اونجا به هم نگفته بود که غافلگیر بشم. وقتش رسید، با ماشین اومد دنبالم. گواهینامه داشت، چند سالی از من بزرگتر بود. رفتیم یه جایی که زمینهای خشکی بودن، اطرافشون پر از پرچم بود. تو هر قسمتش تک و توکی عده آدم وایساده بودن و با دقت به زمینهای خالی نگاه میکردن. بعضیا گریه میکردن، تنها نشسته بودن و تو فکر فرو رفته بودن، به یه جا خیره شده بودن. هر کی یه حالی داشت. همش برام عجیب بود، جدید بود. احمد هیچی نمیگفت. ازش پرسیدم نمیخوای بگی اینجا کجاست؟ گفت اینجایی که تو وایسادی دقیق همینجا، جایی که یکی همسن من و تو وایساده بوده که این خاک و این زمین که حتما تو ذهنت میگی خالیه و به چه دردی میخوره بمونه برا ما. سالهای پیش اینجا جنگ بوده، 8 سال پشت هم، باور میکنی؟ احمد تعریف میکرد و من همه ی وجودم شده بود گوش، محو حرفاش شده بودم. حسم به اون زمین ها عوض شده بود، به اون خاک که حس میکردم بهش تعلق دارم ولی سالها ازش دور بودم. اون روز گذشت، ما برگشتیم فرانسه، اما یه حسی تو دلم موند، حسی که به هم میگفت باید برگردم و اونجا نفس بکشم. من دانشجوی برق بودم تو فرانسه. کارشناسیم که تموم شد درخواست دادم برای دانشگاه شریف. خیلی برای همه استادا و همکلاسیام عجیب بود. همه میگفتن دیوونه ای میخوای از اینجا بری ایران، اما اونا نمیدونستن چی تو دل من میگذره. چند وقتی درگیر کارهای اومدنم شدم. تو این مدت با احمد اینترنتی در ارتباط بودم، خیلی کمکم کرد. بالاخره یه روز عملیش کردم. 2 سال بعد از اون خاطره، درست تو روز تولدم به این آرزو رسیدم. روز به دنیا اومدنم برای دومین بار مصادف شد با روزی که قدم تو زادگاهم بذارم. حالا صدای منو از همین خاک میشنوید.
اشنو سرم بود، یکی از رفقام از سر لجبازی این که تو کشتی ضربش کرده بودم حولم داد تو آبسیا. ننم 2 دقیقه دیر کرده بود، الان 7 کفم پسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگیش هم ننه باباش داره، حالا بعد یا خوب مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم میمونه، نمیشه بلش کرد. هر قدر هم وضعیت مملکتون بد باشه باید بمونیم درستش مونیم. حالا هر کی به وسع خودش.
دفتر دوم. من میمانم. بیبی خانم همیشه برای ما از مادرش عزیز جون تعریف میکرد. عزیز جون فراموشی داشته که حالا امروزی ها میگن آلزایمر و همه چی رو فراموش میکرده. مادر و پدر و تمام خانوادش رو تو روستای بالایی از دست داده بوده و همه خانوادش توی آرامستان اون روستا به خاک سپرده شده بودن. بیبی خانم تعریف میکرده که عزیز جون عادت داشته هفته‌ای 2 بار حلوا بپزه، بعد با یه بخچه که توش گلاب و آب و حلوا و نون بوده بره روستای مخروبه بالایی تا برای خانوادش فاتحه بخونه و تو راه برگشتم بین مردم روستا حلوا پخش کنه. بیبی خانم میگفت این قرار چندین و چند ساله ی عزیز جون بوده و از وقتی که یادش میاد این کارو میکرده. بیبی تعریف میکرد که وقتی عزیز جون آلزایمر گرفت تمام چیزا رو یادش رفت، الا این قراره که هر روز، البته دیگه خب تنهام نمیرفت و بچه‌ها میرفت. یه روز که عزیز مثل همیشه حلوا پخت و آماده شد، برای آقا مرتضی برا داره بیبی، تو مشکلی پیش اومده و عزیز گفت که این هفته نمیتونه ببرتش روستا. عزیزم ناراحت نشه از کوچه خونه. 1 ساعت بعد دیدیم عزیز نی. تمام کوچه خیابونای روستا رو گشتیم اما نبود. یکی گفتش که شاید رفته روستای زادگاهش. خب ما تا اونجا رفتیم دیدیم بله، عزیز سر خاک مادرش نشسته. همه چیزم فراموش کرده ولی زادگاهش رو فراموش نکرده بود. آدم‌ها هیچ وقت زادگاهشون رو فراموش نمی‌کنن. وطن فراموش نمیشه. برای همینه که سالهای سال جوانای ما از مرزهای وطنمون دفاع کردن، جنگیدن، خون دادیم تو این راه، چون وطن مهمترین دارایی آدمیزاد مادر. بیچاره آدمی که وطن نداره یا از وطن دور افتاده.
دلت اگرچه سوخته، تنت اگرچه داغ دار، تراوت بهار را به خاطرت نگاه دار. دلت ها به بغض ها، به عشق آسمان قسم که من بدون عشق تو به هیچ جا نمیرسم. تو جان من، جانان من، سکوت من، نسیان من، عشق ای وطن، فائق شو بر جان من، آرام شو تو بیان من، عشق ای وطن.
پسرش که دنیا آمد توپل مپل بود، عین یک پهلوان، یک رستم درست حسابی. از روزی که دنیا آمد، وقتی پدر دستش را نوازش کرد، انگشتان کوچولویش را دور انگشت اشاره پدر گره کرد. پدر ذوق زده به همه نشان داد ببینید میشه روش حساب کرد، از حالا دستمو محکم گرفته. مادر بزرگها و پدر بزرگها و خاله و عمه و عمو و دایی که برای زایمان زنش همه در بیمارستان جمع شده بودند، ذوق زده بودند و شاد نگاهش میکردند. بچه ها که بزرگ می شوند یادمان می رود چه عادت هایی دارند، اما بعضی از عادت های آنها باقی می ماند. همیشه عادت کرده بود انگشت پدر را محکم بگیرد. تازه که می خواستند راهش بیاندازند، پدر انگشتان اشاره اش را به سمت او می گرفت و او با دستان کوچک و توپلش انگشتش را می گرفت. بالاخره همین جوری راه افتاد. پدر گفت: دیدی گفتم میشه روش حساب کرد، دستمو محکم میگیره. بابا دنبالم میکنی؟ هر وقت این درخواست میشد مادر میگفت من اومدم بگیرمش، اما این بار گفت بابا دنبالم میکنی؟ تون میدوی منو بگیری؟ پدر و مادر نگاه عمیقی به هم انداختند. پدر گفت بود و اومدم بگیرمت. پسرک با شوق میدوید دور اتاق و پدر در حالی که به سختی پاها را بلند میکرد شروع کرد به تون راه رفتن برای دنبال کردن. پسرک با ناامیدی برگشت و گفت تونتر بابا تون. مادر گفت نه پسرم، بابات پا بزرگه، میخوره به میسندلی، میشکنن میسندلی ها، بذار بابا همینجوری دنبالت کنه. پدر گفت آره پسرم، مامان ناراحت میشه اگه چیزی بشکنه، حالا تو بیا منو بگیر. و هر دو نگاه عمیقی به هم انداختند. جلوی دبستان ایستاده بود و منتظر پسرش بود که جلوی در مدرسه پیدایش بشود. بچه ها شیطان و بازیگوش می دویدند و از لای در مدرسه که پدرها را می دیدند شیر می شدند و مثل گلوله به سمت پدر مادرهاشون می دویدند. پسرش دوید بیرون با کوله پشتی کوچولوی کلاس اولی ها. دستانش را به سمت پدر باز کرد که بغلش بپرد. پدر مثل همیشه یک پایش را خم کرد و با پای صاف و کشیده دیگر کمی خم شد و او را در آغوش کشید و بالا برد و بغل کرد. پسر گفت سلام بابا، منو این عمو میچرخونی؟ نه پسرم، تو کوچه این پات میخوره تو صورت بچه های مدرسه، باریکلا کوچولو، حالا بیا پایین دستمو بگیر، عین دوتا مرد با هم را بریم. هفته دفاع مقدس بود. توی کلاس داشتند از جنگ و رزمنده و جانباز صحبت میکردند. خانم معلم بعد از مقداری توضیح در مورد جنگ و رزمنده ها ناگهان رو کرد و بچه های کلاس رو گفت جانباز مثل پدر این پسر گلم که یه پاشو از دست داده، رفته جبهه جنگیده، از کشورمون دفاع کرده، یکی از اعضای بدنش رو از دست داده، اما شهید نشده، زنده است، مایه افتخار همه ما هاست، به افتخار پدر این پسر گلمون یه دست مرتب بزنید. و همه بچه ها دست زده بودند و پیش خودشان به او حسودی کرده بودند که خوش به حالش. با خودش فکر کرد خانم معلم اشتباه گرفته، من که بابام چیزیش نیست، بابا جبهه رفته جنگیده ولی چیزیش نیست، ولی خب عیبی نداره برام دست زدن دیگه، دیگه نمیشه به خانم معلم بگم اشتباه کرده، آبروش میره جلو بچه ها. تا شب توی فکر بود، منتظر بود بابا بیاید تا به او بگوید خانم معلم چه اشتباهی کرده و یکی از عکس های جبهه بابا را بگیرد و برای خانم معلم ببرد. پدر آمد و این بار پسر کوچولو با دقت بیشتری به پدر نگاه کرد. دید که پدر وقتی خم شد بند کفشهایش را باز کند، یکی از پاهایش را خم نکرد. او هیچ وقت متوجه این ماجرا نشده بود. دوید جلو، با کنجکاوی گفت سلام بابا، چرا پاتو خم نکردی؟ پدر گفت سلام کوچولو، سلام قهرمان، خستم، پام درد میکنه، نمیتونم راه بیام، بیا منو راه ببر تا تو اتاق، بیا دستمو بگی ببینم. پسرک با شیطنت دست پدر را گرفت، اما زل زده بود به پای پدر. شروع کرد به تعریف کردن. بابا امروز خانم معلم تو کلاس منو اشتباهی گرفت، همه برام دست زدن. مادر که چای ریخته بود و می آورد خنده کنان گفت سلام خسته نباشی. بعد رو به پسرش کرد و پرسید چی رو اشتباه گرفته بود مادر؟ پسرک باز رو به پدر گفت شما رو اشتباه گرفته بودن. خانم معلم گفت شما شهید شدی اما هنوز زنده ای، بعد برام دست زدن. پدر و مادر نگاه عمیقی به هم انداختند. پدر که تازه نشسته بود عرق پیشانیش را آرام پاک کرد. از همسرش برای چای تشکر کرد و با دقت به پسرش نگاه کرد. کمی سکوت کرد و به هوای مرتب کردن سنهای پشت کمرش کمی وقت خوشی کرد و بعد گفت نه پسرم، معلمت اشتباه نگرفته. زن سینی چای به بغل نشست، با دقت به پسرش نگاه کرد و گفت نه مادرم، شما رو اشتباه نگرفتن، ولی شما چون کوچولویی هنوز متوجه منظور خانم معلم نشدی. پسرک هاج و واج و با عجله انگار که بخواهد جلوی اشتباه مادر و پدر را هم بگیرد تا آنها هم اشتباه خانم معلم را مرتکب نشوند گفت نه مامانی، اون فکر میکرد بابا شهید شده ولی هنوز زنده است، میگفت یعنی بابا زخمی شده، پاش یه چیزی شده. پدر گفت بیا بیا بغلم تا برات تعریف کنم یعنی چی. تو یه قهرمانی، یه قهرمان کوچولو. و انگشتش را به سمت پسر کوچولو دراز کرد. پسر روی عادت فوراً دستش را دور انگشت پدر مشت کرد و روی پای دراز شده پدر پرید و رفت بالای زانوی پدر نشست. پدر آرام شروع کرد برای او از جبهه و جنگ تعریف کردن و پسرک با بیتابی گفت میدونم پدر، عکساتم دیدم، میدونم اون دوستت که تو عکس شهید شده برام گفتی، ولی اون شهید شده نه شما. خب منم همینو میگم، عکس دوستت با خودتو بده ببرم نشون بدم بگم اون شهید شده. پدر خندید عمیق و خشک و نمناک، گفت نه بابا جون گوش کن، شما دیگه از الان یه مرد درست حسابی میشی دیگه، گوش کن. خب حاضری بگم تعریف کنم؟ پسرک هم که منتظر یک داستان مهیج و دلنشین بود به سرعت گفت بگو بابا بگو. پدر شروع کرد آرام آرام از جنگ گفتن و اینکه آن روز که دوستش کشته شده بود چه اتفاقی افتاد. پسرک اصلاح کرد شهید شده بود. پدر لبخند زد و گفت بله شهید شد، اما از آن روز یک چیزی برای قهرمان کوچک گفته نشده بود و آن اینکه پدر یکی از پاهایش را همانجا از دست داده بود و 7 سال بود که پدر و مادر با دقت تمام این مسئله را از او پنهان کرده بودند. پسرک با چشمان از حدقه در آمده گفت یعنی شما یه پا ندارین؟ پدر سرش را بالا گرفت و خیلی محکم و جدی گفت بله. پسر تا حالا پدر را اینقدر جدی ندیده بود، جدی، آرام و قوی. یکی از دوستای آقا احمدی بهش پیشنهاد داده مغازش و مغازه کتاب فروشی ما عوض کنه. دروغ چرا؟ مغازش خیلی موقعیتش از جایی که ما هستیم بهتره. سر نقش توی خیابون اصلی، اصلا یه محله‌ای که توش 2 تا دانشکده است. کلی کتابخون هستن خب. البته میخواد مغازه آقا احمدی رو بگیره و بکوبه، جاش چند طبقه واسه انتشاراتیش در بیاره. چون نزدیک دفتر قبلیشونه، داره کارشو گسترش میده به نوعی. آقا احمدی اولی کم وسوسه شد که خوب اینجا کوبیده بشه انتشاراتی زده میشه، کلی آدم مشغول میشن، به فرهنگم یه کمکی شده، ولی یهو پشیمون شد. گفت اینجا پدرم بهم رسیده، بعد منم شیرین یعنی نوش اونجا رو صاحب میشه، دست اون میرسه، میاد اینجا رو میچرخونه. بعدم اینکه اینجا رو خیلیا میشناسن، خیلیا با کتاب خریدن از مغازه ما واسه بچه‌هاشون با اینجا آشنا شدن. آخه از این حرفای عاطفی میزد که دلو آروم میکنه، ولی خب موقعیت مغازه جدید رو من فکر میکردم، به نظرم به همه این حرفا میارزید. ولی آقای احمدی گفت من بعدها وقتی سنی ازم گذشت و توی کار موندم و تاثیرگذار بودم حرفش رو میفهمم. چون دونم گاهی انگار باز پیر شی تا قدر خیلی چیزا رو بفهمی. خانم جونم اینو میگفت، حالا تا پیر نشدم برم ببینم این آقای با پسرش چه کتابی میخوان یخت راهنماییشون کنم. بلدم. اینم از برنامه امروز، شنوندمون باشید. ممنونم که امروز هم ما رو شنیدید. مراقب خودتون باشید. خدا حافظتون.
ایلام، سرزمینی با قدمتی کهن، عروس زاگرس، مهد دلیری، مرزداری و رشادت‌های دوران 8 سال دفاع مقدس. دروازه ورود به عتبات آلیات و پایتخت خادمین زوار اربعین حسینی. شبکه استانی صدای ایلام، موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز. شبکه استانی صدای ایلام.
به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. برگی از گلستان.